الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم الرسل أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين، ولا سيما بقية الله في أرضه، أرواحنا له الفداء، وجعلنا من أعوانه وأنصاره بفضله وكرمه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صحبتمون در بحث ولایت فقیه بود و امشب هم پیرامون سه مطلب صحبت من خلاصه میشه. مطلب اول، فرقی است که بین ولی و وکیل یا نائب هست. در بحث وکالت ما یک موکل داریم، اون که وکالت رو عطا میکنه، و وکیلی داریم، اون کسی که وکالت رو میپذیره. سه نیابت، یک منوبعن داریم و یک نائب. منوبعن اون کسی رو میگن که کاری از طرف او به نیابت از او انجام میگیره، و اون شخصی که نیابت رو پذیرفته نائب گفته میشه. وکیل اصل در قضیه نیست و همچنین نائب. اون وقتی که وکیل کاری رو انجام میده یا نائب، اینها فرع قضیه هستن. اصل قضیه و عمل مال موکل و منوبعنه. با توجه به این نکته که در وکالت تنزیل فعل هست و در نیابت تنزیل فاعل هست، به این معنا که شخص موکل وقتی وکالت میده، معناش اینه که من این عمل رو نمیخوام مستقیما انجام بدم، این عمل رو میدم به شما. خانه میخواد بخره، قرارداد خانه یه عمله، یه فعله. این رو مستقیما نمیخواد انجام بده، ولو به اندازه این که حالا به لحاظ این که نمیرسه، چون نمیرسه این رو به عهده شخص دیگری میگذاره، میگه آه شما وکیل من باش، برو این عقد این خانه رو ببند. شخص وکیل فعل خودش رو به منزله فعل موکل قرار میده. اینه که میگیم در وکالت تنزیل فعله، عمل خودش رو به منزله عمل موکل قرار میده. یعنی اگه خود موکل که اصل قضیه هست رأساً قدم اینجا گذاشته بود، این عمل رو انجام میداد، حالا این عمل به عهده من گذاشته، من شدم وکیل او، من در مقام وکالت عمل رو به منزله عمل موکل خودم قرار میدم. در نیابت تنزیل، تنزیل فاعله. یعنی مثلا یک کسی از دنیا رفته، حج به ذمه‌اش واجب بوده، میان به من میگن آقا شما نائب بشو از طرف فلانی یه حج برای او انجام بده. این وکالت نیست، این نیابته. چرا؟ اینجا تنزیل شخصه، یعنی من وقتی میخوام از اینجا حرکت کنم خودم را به منزله منوبان تصور میکنم، به جای او نیت میکنم، خدایا حرکت میکنم از اینجا به طرف حج به نیابت از فلانی. اینجا تنزیل شخص است، یعنی خودم رو به منزله منوبان تصور میکنم، حرکت میکنم. البته وقتی تنزیل در نیابت رو شخص بود، به تبع رو عمل هم هست. یعنی در نیابت ابتداعا نائب خودش رو به منزله من و من تصور میکنه، خب وقتی که خود من به منزله اون میت باشم قاعدتا تنزیل فعلم هست دیگه. یعنی بعد عملی که دارم انجام میدم این عملو به منزله عملی که او دارد انجام میده قرار میده. پس خلاصه میتونیم بکنیم در یه جمله تفاوت که بین وکالت و نیابت هست. حالا وارد مسائل فقهیش نمیخوام بشم، تعریفای دقیقی که فقها برای وکالت کردن با تعریفای عجیبی که وضع نمودن و دقتهایی که بعض از محققین کردن، اونی که حالا اینجا میتونیم عرض بکنیم تا همین انداز است که در وکالت شخص وکیل عمل خودش رو به منزله عمل موکل قرار میده، نه شخص خودش رو. مثل قرارداد اجاره یه معامله. اما در نیابت نائب هم شخص خودش رو به منزله منوبان تصور میکنه و هم عمل و فعلش رو. اینجاست که بعض از فقها یه مسئله دارن، مسئله فقهی. میدونید امام جماعت هر وقت نماز واجب میخونه، مأموم میتونه هر نمازی که داره به او اقتدا بکنه. مثلا فرض کنید امام جماعت داره نماز ظهر میخونه، من میخوام نماز صبح هم بهش اقتدا بکنم، اشکال نداره، فقط امام جهاد باید نمازش واجب باشه. امام جهاد مثلا نماز قضا دارد میخونه، اما نماز واجبه، من میتونم نماز ادای خودم رو به او اقتدا بکنم، اشکالی نداره. اون نماز مغرب دارد میخونه، من نماز ظهر بهش اقتدا میکنم، یک کدوم ادایی است یک کدوم قضایی مهم نیست. اما وقتی امام جماعت نماز احتیاطی دارد میخونه، یه شخصی است میگه من یقین ندارم نماز عظیم قضا شده، احتیاطا میخوام من توی چند رکعت نماز بخونه، اونجا مأموم نمیتونه اقتدا بکنه نماز واجب خودش رو، مگر اینکه هر دو به همین خاطر دارن، یعنی هر دو نماز احتیاطه و یقین ندارن نماز قضا رو، اونجا اشکال نداره، هم امام هم مأموم دستشون گردن هم باشه. اما امام بخواد نماز احتیاطی بخونه، مأموم بخواد نماز واجب یقینی خودشو اقتدا بکنه، این نمیشه. خب این یه مسئله. حتی مثلا فرض کنید نماز طواف واجب دیگه، پشت مقام ابراهیم کسی ایستاده بخواد نماز طواف بخونه، چون نماز طواف واجبه یکی دیگه میتونه نمازشو به او اقتدا بکنه. اما اون وقت که نماز شد مستحبی، نه دیگه تو نماز مستحبی اقتدا کردن جایز نیست، نوافل شان روز رو مثلا کسی نمیتونه به کسی اقتدا بکنه. یکی از مسائلی که بعض از فقها دارن اینه، استثناء زدن از این مسئله ای که گفتیم، یه موردو گفتن یکی از مواردی که امام جماعت ولو نماز واجب داره میخونه اما مأموم نمیتونه اقتدا بکنه، اونجاییست که امام جماعت داره نماز قضای میت رو میخونه. شخص از دنیا رفته، یک سال نماز قضای یقینی داشته، یک سال نماز قضا دادن به کسی میگن بخون، وقت که داره نیت میکنه دیگه این نماز که نیت استحباب توش نمیکنه که، به نیابت از اون شخص میت نماز واجبی که از او ساقط شده به هر دلیلی، این او رو داره نیت میکنه. اینجا مأموم گفتن نمیتونه اقتدا بکنه با اینکه امام جهان نمازش واجبه. چرا؟ گفتن به دلیل اینه که امام جماعت اینجا نائبه، نائب گفتیم تنزیل فاعله، یعنی امام جماعت خودش رو به منزله میت داره قرار میده، چون خودش رو نازل منزله میت قرار میده، پس مأموم نمیتونه به میت اقتدا بکنه. تنزیل فعل نیست، تنزیل فاعله، بحث وکالت که نیست. اگه وکالت بود چرا؟ در وکالت گفتیم وکیل عمل خودشو به منزله عمل موکل خودش قرار میده، اما اینجا نماز قضا داره خودش رو به منزله میت حساب میکنه و میگه من از جانب او دارم نماز صبح میخونم، چون شخص خودش رو نازل منزله میت تصور کرده. بعض از فقها اجازه نمیدن اینجا که مأموم به چنین امام جماعت اقتدا بکنه. خب وکیل و همچنین نائب گفتیم اینا فرع قضیه هستن، اصل قضیه خود موکله، اصل قضیه خود منوبعنه، به خلاف ولی، ولی فرع نیست، ولی خود اصل قضیه هست. وکیل فرع، لذا عمل خودشو میگه من به جای عمل موکلم دارم این کارو میکنم. اما ولی نمیگه که این عمل، عمل من فرع و اصل مولا علیه، یعنی اون که برش ولایت داره. نه، تو فرق عمده‌ای که بین ولی هست و وکیل و نائب همین، که وکیل و نائب همیشه فرعن، در حالی که ولی خود اصله. مثلا فرض کنید پدر بر فرزند صغیر خودش ولایت داره، پدر رو میگن ولی، و فرزند صغیر رو میگن مولا علی که برش ولایت هست. اینجا پدر اگه یه تصرفی میکنه در اموال بچه، تصرف او فرع نیست. نمیتونید بگید اصل خود بچه هست و پدر حالا فرع قضیه. نه، پدر که ولیه خود اصل قضیه هم هست. و دلیلش هم اینه که پدر اگه خواست معامله ای را انجام بده، نیت نمی کنه که این کار را از جانب فرزندم دارم انجام میده، در حالی که وکیل و نائب باید نیت بکنن، چون اونا فرع قضیه هستن. نیت میکنه، وکیل میگه من این عمل از جانب موکل دارم انجام میدم، نائب هم همینطور میگه من خودم رو به جای من و من قرار میدم، عملم مال اوه، خودم به جای او. اما ولی نه، نیت نمیکنه که این عمل مال مثلا فرزند صغیرمه، بلاصاله مال اوه، حالا من نیت میکنم که کار او رو انجام بدم. اونجا ولی خود مستقیما نیت میکنه، وظیفه خودش میده. بله، چه تصرفی میتونه بکنه؟ اینا جلسه قبل عرض کردم، پدر و جد در مورد تصرفات در فرزندشون، بعضی میگن ولایتشون منوط به وجود مصلحته، یعنی مقید به اینه، و بعضی میگن مقید به عدم مفسده هست، که همین اندازه که مفسده نباشه دیگه اشکال نداره. یعنی اگر این مال بچه تصرفش بشه یا نشه هیچ تفاوتی نمیکنه، اشکال نداره، میتونه تصرف بکنه. و همچنین اونجایی که اگه تصرف بکنه مصلحت داره، یه سودی میاد رو پول بچه، باز اونجا هم میتونه تصرف بکنه. اونایی که میگن عدم مفسده کافیه، هر دو مورد رو میگن میتونه. اما اونایی که میگن تصرف ولی در اموال فرزندش منوط به وجود مصلحت، اونا فقط صورت دوم رو اجازه میدن. اما اونی که به اجماع مرکب هر دو گروه از فقها ها رد میکنن، اینه که اگر تصرف ولی در اموال بچه مفسده داشت، اینا اجازه نمیدن. درست ولیه، اما ولایتش محدوده. از اینجا مطلب دوم رو آغاز میکنیم، که ولایت هایی که شارع قرار داده برای افراد یکسان نیست. ولایت ها از نظر محدود بودن و توسعه داشتن فرق میکنه. از جمله ولایت پدر و جد نسبت به فرزند، اگه خواست در اموال او تصرف بکنه. در چند تا حدیث داریم انت و مالک لعبیک، چند تا روایت میزنه داریم تو و اموالت مال پدرت هست. حالا ما در مقام توضیح این حدیث نیستیم، چون یه بحث اجتهادی داره که اینجا فضاش مناسب نیست عرض بکنم. اونی که فعلا عرض کردم همین بود که پدر اگه گفته میشه بر اموال فرزند خودش یا نوه خودش حق تصرف داره، این تصرف رو یقینا در جایی که مفسده داره اجازه نداره، اما اونجایی که تصرف و عدم تصرف مساوی است از حیث مصلحت بیشتر، اینجا اختلافه، بعضی اجازه میدن بعضی نمیدن. و اما اونجایی که مصلحت داره یقینا چنین ولایتی داره، اما خود فرزند صغیر حق نداره، معامله نمیتونه بکنه، نه به عنوان خریدن و نه فروختن. معامله با صغیر باطله. مگه فقها یه مسئله دارن تو که در ذهنمه، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تو مسائل جزئی رو، مثلا یه پفک بیسکویت چیزی بخواد خرید و فروش بکنه بچه، اونو وارد جزئی میگن اشکال نداره، اما معاملات عمده و بزرگتر رو نه. اینکه گاهی بعضی مغازه‌دارها شاگرد نابالغ در مغازشون میگذارن و توجه به نکته فقهی ندارن که بچه نمیتونه معامله بکنه با مشتری، معاملاتش اشکال داره، حالا میخواد فرزندش باشه یا شاگردش، هر کی میخواد باشه، مشتری هم باید مواظب باشه از اون نمیتونه بخره. مگه هر چیان موارد جزئی که موارد جزئیش هم اختلافه است، بعض از فقها مطلقا اجازه نمیده، اصلا همه نوع معامله های صغیر رو اجازه نمیده مگر اینکه ولی او اذن بده، ولیش هم که حالا در مغازه حاضر نیست. بعضی هم تو موارد جزئی میگن اشکال نداره، مواردی که قرار توش نباشه، یعنی چیزای جزئی که قیمت مشخصه گفتن اشکال نداره. غرر به معنی خطر و ضرر. پس این نوع ولایت شارع برای پدر و جد گذاشته، اما محدود به اینه، میگه اگه مفسده داشت پدر هم حق تصرف نداره. گاهی ولایت تلفیقی میشه، ولایت پدر بر دختر بالغه رشیده خودش که میخواد ازدواج بکنه، دختر ولو بالغ شده و رشیده هم هست، یعنی مسئلت و مفسده خودشو میتونه تشخیص بده، پدر بر او ولایت داره، منتها ولایت تلفیقی، یعنی دختر بی اذن پدر نمیتونه ازدواج بکنه، پدر هم یه موردی رو نمیتونه تحمیل بکنه به دختر خودش. مجموع دو ولایت، البته در حقیقت یه ولایت، اون دختر تو کار خودش دیگه اونو اسمشو ولایت نمیگذارن، مجموع دو نظر با هم زمینه میشه تا ازدواج صحیح باشه. اما این ولایت رو نسبت به پسر نگفتن، پسری که بالغ شد اگه زنی رو خواست بگیره اونجا نیاز به اذن از پدرش نیست، بالغ باشه و رشید باشه. ببینید ولایت ها تفاوت میکنه تو مواردش. یه قسم دیگه داریم، ولایت مولا بر عبد خودشه که البته حالا تو زمان ما به اون صورت دیگه مرسوم نیست، اما در قدیم که بوده، خرید و فروش عبد بوده، مولا بر عبد خودش ولایت داشته. اون ولایتی که شارع برای مولا نسبت به عبدش قرار میده خیلی وسیع تر است از ولایت پدر بر فرزند خودش، به این معنا که الان گفتیم پدر اگر مفسده داشته باشه تصرف در مال فرزندش نمیتونه تصرف بکنه، باید تصرف یا مصلحت توش باشه یا حداقل عدم مفسده. اما ولایت که مولا بر عبد داره محدود به این نیست، میخواد به ضرر عبد باشه میخواد نباشه، اونجا مولا هر فرمانی که بخواد به عبد خودش میتونه بده. این دو نوع ولایت که الان مثال زدیم، ولایت پدر و جد بر فرزند و ولایت مولا بر عبد، یه تخصیص کلی خورده، یعنی یه جاست که نه پدر میتونه دیگه به فرزند دستور بده نه مولا به عبدش، و هیچ ولی نسبت به مولا علیش نمیتونه، و اون مورد تخصیص اونجاست که ولی دستور معصیت به مولا علیه خودش بده. حالا یا معصیت در قالب ترک واجب، بگه نماز نخون، حج واجب رو نرو، و یا معصیت در قالب فعل حرام، امر بکنه که من ولی تو هستم باید شراب بخوری، باید غیبت بکنی. باز از روایت هایی داریم که اگه در حد تواتر نباشه مستفیضه هست. من مراجعه به کتب اخبار کردم، روایت این زمینه زیاد داریم که تواتر معنوی به اصطلاح که گفته میشه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، هیچگاه کسی حق نداره اطاعت از مخلوقی بکنه که اون اطاعت در مسیر معصیت خالق باشه. ولایت شوهر بر همسر خودش اونم یه ولایتیست که باز حد و مرز داره، تا کجا میتونه به او فرمان بده. الرجال قوامون علی النساء، اما این قیومیت تا کجاست؟ حدش اشاره بیان کرده، مثلا میتونه به خانمش بگه من رضایت ندارم از منزل بیرون بری، خانم نمیتونه بره بیرون، این ولایت رو داره. اما خانم حج به ذمه‌اش واجب شده میخواد بره مکه، اینجا ولایت نداره دیگه شوهرش بگه که من اجازه نمیدم از خونه بری بیرون. اینجا شارن که از خونه که هیچی، از خونت برو بیرون تا خانه که ازم میتونی بری جلو. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. یک قاعده فقهی و یک کبراست، یک چیز کلیه، هیچ استثناء نداره. یعنی به فرض محال دیگه، ما فرض محال دیگه میگن محال نیست، محال هم میشه انسان تصور بکنه. به فرض محال فرض کنید پیغمبر اکرم هم که دارای ولایت کلی هستن، نعوذ بالله اگه فرمان معصیت خالق رو بدن، اونجا اطاعت از اون نمیشه. که میگم این قانون هیچ استثناء نمیخوره در هیچ جا. هیچ ولیی بر مولا علیهش ولایت به معنای امر به معصیت نداره. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. و همچنین ولایت شوهر بر همسر خودش عرض شد، و تخصیصاتی که خود معنای وسیع ترش رو پیغمبر و امام علیه السلام بر امت دارن. یعنی اونجا مسئله ولایت غیر از مسئله اون استثنای کلی که گفتیم لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، به غیر از اون استثنا هیچ استثنای دیگه نخونه. از اینجا وارد مطلب سوم میشیم که آیه شریفه که میگه النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم، این اولا به معنای تفضیل نیست، اولویت به اصطلاح میگن اولویت تعیینیه نه تفضیلی. یعنی چه؟ وقتی گفته میشه پیامبر اولا هستن به مؤمنین از خود مؤمنین، اولا هستن تو فارسی یه تر میاریم، میگیم که مقدمتر از اوه، سزاوارتر از اوه، شایسته تر از اوه. و هر وقت میگیم سزاوارتر، معنیش اینه که خود اون شخص مؤمن حق دخالت داشته تو کار خودش، منتها پیغمبر اولا هستن. نه، اینطور ما معنا نمی کنیم. این تفضیل اینه، اولویت در اینجا اولویت تعیینیه. یعنی اگر پیامبر فرمودن که شما باید برید جبهه جنگ، تعیینن باید بره، ولی او کشته میخواد بشه، خب بشه. اولاست اولویت تعیینی، نه اینکه بگم خودش اختیار خودشو داره، منتها پیغمبر بیشتر اختیارشو داره. اونجایی که تعارض میکنه، پیامبر فرمان میدن که شخص مایل نیست، اینجا اولویت معنا نداره. ما تو قرآن از این نمونه ها داریم، مثلا اولو الارحامه بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله، اینکه اقوام بعضشون اولویت دارن نسبت بعض دیگه. این اولویت تعیینی نه تفضیلی. اگر آیه رو اینطور معنا بکنیم که با وجود طبقه اول از وراس به طبقه دوم چیزی نمیرسه، یعنی اگه کسی از دنیا رفت یا فرزند داره یا پدر و مادر، یک کدوم از اینا باشن، نوبت به برادر و خواهرش که در طبقه دوم ارثن نمیرسه. چرا؟ فقها استناد به همین آیه میکنن، میگن چون آیه قرآن میفرماد که اقوام بعضشون اولویت دارن نسبت به بعض دیگه،
این اولویت معناش تفضیل نیست که بگید اینا یه سهم دارن اونا هم یه سهم، تو سهم اینا بیشتر از اوناست. نه، اولویت تعیینیه. اولا هستن نسبت به اونا، یعنی فقط به اینا میرسه، اونا هیچی. بله، همین آیه اولو الارحام و گاهی نسبت به خود طبقه اول میسنجن، یعنی خود وراث که تو طبقه اول هم. خب یکسان که نمیگیرن، اون سهمی که فرزند میگیره و سهمی که پدر و مادر میگیرن فرق میکنه. هر دو سهم میگیرن اما سهم ها متفاوته. سهمی که پسر میگیره نسبت به سهمی که دختر میگیره متفاوته. اونجا اولویت معنی تفضیل معنا میکنه. اونجا میگیم این اولا نسبت به اوه. پس ولایت هایی که موجوده همه تخصیص خورده غیر از ولایت پیامبر و اهل بیتشون علیهم السلام، که اونا میگذارن ولایت کلیه بهش میگن، اونا دارای ولایت کلیه هست. اونجا هیچ کس حق کوچکترین تخلف از فرمان پیامبر و اوصیایشون علیهم السلام نداره. اونجا ولایت مطلقه است. البته ولایت مطلقه در مقام اثبات، نه در مقام ثبوت. تو مقام ثبوتیش اون نکته که عرض کردم که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اگر رو این جهت بخوایم حساب بکنیم ولایت خود پیامبرم محدوده، یعنی پیامبر نمیتونن دستور به معصیت بدن، دستشون باز نیست. اما ما از نظر اثباتی چون میدونیم پیامبر معصومن، اوصیاشون هم معصومن علیهم السلام، لذا با توجه به این نکته حالا میگیم ولایتشون مطلقه است، تخصیص نخورده. اون تخصیص تو مرحله فرض و تصور بود و نه تو مرحله وقوع. لذا اینجا گفته میشه که هر فرمانی که پیامبر میدن هیچ کس حق تخطی از اون نداره، هر فرمانی که امیرالمؤمنین علیه السلام دادن. اونجا ولایت محدود به حد نیست. بله، یه نکته ای هست که جلسه قبلم اشاره کردم که ولایت پیامبر و اهل بیتشون علیهم السلام در حقیقت محدود به مصلحت نظام و مسلمینه. این البته عدلیه قائلن، ما که امامیه هستیم، ولی بعض از گروه های عامه این رو معتقد نیستن. بعض از گروه های عامه مثل اشاعره اینا میگن که ممکنه خدا ظلم بکنه، ممکنه دستور به مفسده بده، هر کاری دلش خواست میتونه بکنه. اگه ما گفتیم خدا حتما باید عدالت رفتار بکنه و حق ظلم نداره، این معنیش نیست که ما دست خدا رو بستیم، خدا رو محدودش کردیم. معنیش اینه که خدا اختیار نداره که مثلا یه ظالم رو ببردش تو بهش و یه انسان مطیع رو ببردش تو جهنم. اونا با این ادله میخوان ثابت کنن چون دست خدا باز فعال لما یشاءه، آنچه رو بخواد میتونه بکنه، ولو یه آدم مفسد فاسد رو ببردش تو بهش، یه آدم مطیع رو خدا دلش بخواد بره جهنم. هیچ خدا ارادش محدود نیست. خب این حرف صحیح نیست، با حکمت خدا سازگاری نداره. اگه این حرف زده این معنیش اینه که خدا عادل نیست، اگه این حرف زده این معنیش اینه که خدا حکیم نیست، معنیش اینه خدا ظلم میکنه. والله لیس بظلام للعبید. ظلام اینجا صیغه مبالغه است، اما معنی مبالغه باز نداره. یار اینطور معنی نکنید که خدا خیلی ظلم کننده نیست، وقت معنیش اینه که یه مقدار ظلمو میکنه. نه، این مبالغه در مفهوم مصدریه، نه مبالغه در وصف فاعلی. معمولا مبالغات وصف فاعلیه. مثلا تا بگیم زراب یعنی کسی که خیلی میزنه، مبالغه در فاعله، در عمل فاعل. اما اینجا نفع اومده رو اصل مصدر، لیس بظلام للعبید، یعنی ظلم نمی کنه، مصدر رو داره معنا میکنه، منتها مبالغه در نفی همین معنای مصدریه، یعنی به هیچ وجه یک ذره هم ظلم نمیکنه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یک ذره خیر که انجام بده میبینه، و من یعمل مثقال ذره شرا یره. خب پیامبر و اهل بیتشون علیهم السلام هم ولایتشون ثبوتاً تمام تو جاهایی است که مصلحت داره. طبق نظر عدلیه همطوری که میگیم خدا هر کاری رو میکنه یقیناً مصلحتی توش بوده، خدا هر چی رو بهش فرمان میده و واجب کرده یقیناً مصلحت ملزمه ای توش بوده، حتی چیزایی رو که خدا مستحب کرده یقیناً مصلحت توش بوده، منتها مصلحت غیر ملزمه، لذا گفته مستحب. چیزایی رو که خدا حرام میکنه مفسده ملزمه داشته، چیزایی که مکروه مفسده غیر ملزمه داره. اینو ما معتقدیم. و اگر مباح تساوی طرفینه. پیامبر و اوصیایشون علیهم السلام هم اگر میگیم ولایتشون مطلقه است، اگر میگیم اولا بالمؤمنین من انفسهم، معنیش این نیست که یه جا که مفسده هم داره حق دارن یکی سر و جانش رو تو خطر بیندازن، میگن برو جلو ولو کشته بشه. اون اولویت تعیینی که در این آیه گفتیم ثبوتاً طبق نظر عدلیه مربوط به مصلحتی است که تو خود اون قضیه است. یقینا یه مصلحتی داره که داره فرمان داده میشه، و اگر دستور به ترک داده شد یقینا مفسده ای توش هست که داره فرمان به ترک میشه. این رو میدونیم. بعد از اینکه این مصلحت یا مفسده بود، حالا فرمان به فعل یا به ترک داده میشه. اولویت هم اولویت تعیینی، به این معنا که حالا شخص بخواد مصلحت خودشو در نظر بگیره، میگه نه من بخوام برم هوا گرمه، به ضرر جسم منه، اینجا دیگه اختیار خودشو نداره. پیامبر اگه فرمانی دادن دیگه شخص از خود هیچ اختیار نداره. مطلب مهمی که اینجا داریم تفاوت ولایت کلیه است با ولایت جزئیه، که من دوست دارم این بحث رو مستقلن عرض بکنم چون بحث خیلی مهمیه. ولایت جزئیه که میگیم، یکی ولایت انبیاء سابقه که اونا داره ولایت جزئیه بودن، و ما پیغمبر ما و 13 معصوم دیگه علیهم السلام داره ولایت کلیه هستن. تفاوت این ولایت کلیه با اون ولایت جزئیه چیه؟ و همچنین ولایت جزئیه‌ای که غیر از انبیا دارن، اولیای حق، انسان‌های معمولی گاهی دارای ولایت هستند. این هم ولایت جزئیه است. این ولایت جزئیه با اون ولایت جزئیه که انبیا دارن، انبیای سابق، اینا چه تفاوتی داره؟ برسیم به ولایتی که ولی فقیه در زمان غیبت داره، او آیا تا چه حدی است؟ حالا این سیر بحث رو چند جلسه دیگه طول بکشه نمیدونم، اما حداقل اون ولایت کلی و جزئی رو باید یه جلسه مستقلا روش حرف بزنیم، چون مطلب زیاد داره تو این زمینه. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك يا ليتنا كنا معك. فنفوز فوزا عظيما. بی بی زینب کبرا سلام الله علیها مدتی است برادر را ندیدند، ظاهراً در جریان سفرشون از کوفه به شام بودیم. گفتن یه مرتبه از داخل کجاوه سر مقدس برادرشون رو بالای نیزه دیده، یا هلالا لما استتم کمالا غاله خسفه فابدا غروبا. خطاب به برادرشون به هلال می کند از دو جهت، شاید یکی از جهتش اینه ماه شب اول وقتی یک کسی میبینه فوری با دست اشاره میکنه به بقیه نشان میده، میگه بیاد ببینید من ماه هلال شب اول دیده، سر مقدس امام هم بین سرای شهدا این چنین انگوش نما بود، با انگوش نشان می دادن. اون خارجی که میگن بر یزید خروج کرده، اون سریست که ریشای مبارکشون این خصوصیات رو داره، که میگن هنوز آلوده به خون بود صورت امام، بقیه سرهای شهدا رو تنظیف کرده بوده. جهت دیگرش اینه که حضرت زینب سلام الله علیها تو همین اشعاری که منصوب به اون بی بی اشاره کردن تو مصرع دومشه، چرا هلال میگن؟ چون ماه شب اول دیر طلوع میکنه زود غروب مینمایه، مدت کمی آشکار میشه. لذا میفرماین غاله و خسفه و فعبدا غروبا، هلالی که فوری خسوف او را فرا گرفت شروع به غروب کردن نمود. برادرم حسینم،
توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا برادرم گمان نمی کرده باورم نمی شود تصورشم نمی کردم ای شقیق فؤاد من ای پاره قلب زینب گمان نمی کردم همه این مصیبت ها مقدر شده باشه واقع بشه منظور کدام مصیبته احتمالا همون مصیبتی بوده که بی بی همون لحظه ها باش مواجه بوده یعنی برادرم باورم نمی شد سرتون بالای نیزه ببینم آی خودم در حالت ساره داخل کجاوه گرچه بعضی از محققین زدن پیشانی رو به چوبه محمل انکار کردن اما بعضی از بزرگان دینمون هم این رو نوشتن احتمال وقوعش هم هست چون انسان تو مصیبت بهش سخت نگذره تو بحرانی نشه مضطر نشه نمیدونه چه میگذره به شخص مصیبت زده گاهی از باب دفع افسد به فاسد میشه گاهی ممکنه شخص مصیبت زده تو سر و صورت خودش نزنه ممکنه مصیبت بزرگتری بهش وارد شه لذا میگن شخص رو سعی کنید ولو یه قطره اشکم داره بریزه مصیبت به خصوص اگه خیلی بزرگ باشه گن بگذارید گریه بکنه گریه نکنه از روانی برش بدتر ممکنه باش اون جمله ای که بعض از مورخین نوشتن اینه فنتاحت جبینها به مقدم المحمل دیگه بی 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 اختیار شدن سرشون رو به چوبه محمل زدن که یه وقت دیدن خون از زیر کجاوه میریزه یه جمله دیگه عرض کنم ثوابش هدیه امام بزرگوارمون شهدای عزیزمون باشه همه حقدارانمون دیدید فرزندان خرسانی که مصیبت بهشون میرسه سعی میکنن حواسشون رو پرت کنن میگن اینا تحمل و طاقتشون کمه چه بسا ممکنه مصیبت اونا رو از با در بیاره بعضی از بزرگان گفتن همینطور که بی بی داشتن حرف می زدن زمزمه می کردن با سر برادر یه وقت دیدن فاطمه صغرا دختر سید الشهدا علیه السلام داره خیره خیره به سر پدر نگاه می کنه میگن یه همچین موقعیتی پیش اومد که یه وقت صدا زدن برادرم حسینم ولو چند کلمم شده با دخترتون صحبت کنی ببینید دخترتون داره از دنیا میره اخی فاطمه الصغیره تکلمها
وقد كاد قلبه أن يذوب. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
خدایا ما را به خودت نزدیک فرما و اولیاءت مقربان درگاهت ما را نزدیک فرما. به فضل و کرمت ما را عارف به معارف قرآنی و علوم اون بفرما. در انجام وظائف من موفق من فرما. خدایا از مکائد شیطان و شر نفوس من حفظ من فرما. شیاطین جنی و انسی رو از ما دور گردان. مملکت ما را از آفات نقشه های دشمنان حفظ فرما. دشمنان اسلام رو نابودشون گردان. نقشایی که می کشند به خودشون بازگردان. خدایا همه مفاسد از جامعه مسلمین برطرف فرما. به عقل کاملی که به ما عطا می کنی ما رو به صلاحمون نزدیک فرما. فضل کرمت یا الله همه گذشتگانمون رو رحمت فرما. اون رحمت واسعه خاصه خودت رو از صاحب اماممون و شهدامون نازل فرما. بر جلسه ما هم نازل فرما به جاه محمد و آله. اعوذ بالله.